أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد بيت الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. آیات بینات سوره مبارکه طارق رو این نوبت بازگو خواهیم کرد. این سوره مبارکه که هم مانند بسیاری از سوره های جزء سیوم و اجزاء پایانی قرآن کریم از سوره مکیه است، همان ضرباهنگ و تنتنه و فخامت آیات و سور مکی رو دارد و از مجموعه سوره هایی است که با سوگند و حرف قسم آغاز می شود. البته در موقعیت و فضیلت این سوره هم روایات قابل توجه و متعددی از ناحیه پیامبر و اهل بیت علیهم السلام وارد است که در جای خود گفته شده است. اما من بدون معطلی آغاز میکنم این سوره مبارکه، این که شاید محوریت و عمده مباحث این سوره رو نیز باز مسئله معاد و حیات اخروی دارد، با این سرآغاز بسیار وزین و سنگین که و سماع و طارق. ملاحظه میفرمایید که خداوند با حرف قسم و واو قسم سوگند رو آغاز می کند که قسم به آسمان و طارق. سوگند به آسمان که خب به هر حال بارها در قرآن دیدیم و مشخص و معنای گسترده سماع را دارد، یعنی کلمه سماع در اینجا می تواند به همه معانی آسمان باشد. با توجه به موارد بعدی هم که در سوره دیده خواهد شد، مشخصه که می توانیم یه معنای گسترده ای رو در سماع ببینیم، البته شاید آسمان مادی. اگر به تعویل آیه توجه کنیم، نه به تفسیر آیه، سماع معنوی هم در اینجا در مفهوم بحث وارد خواهد شد که در لابلای سخن اشاره می کنم. پس مراد از سما می تواند اتمسفر زمین باشد، مراد از سما می تواند مجموعه کرات مافوق ما باشد، می تواند منظومه ما، می تواند کهکشان و تمام کیهان باشد. اما فرمود سوگند به آسمان و سوگند به طارق. کلمه طارق ریشه لغوی مشخص است از ماده طرق گرفته می شد، از طرقه دق، کوبیدنی که در کنار اون خورد کردن باشد، این رو طرق میگویند. اما به گونه ای که کاملا محموس و ملموس و به تعبیری صدای جدی و حتی مثلا تکان دهنده ای باشد، یعنی با صوت اعلاست. دق با صوت اعلا رو طرق میگویند. استعمالات و کاربردهایی که در این کلمه طارق از ماده طرق و مشتقات اون دیده میشه جالب است، یعنی یه ارتباطی تمام این موارد با مفهوم شب دارد. یه مواردی رو عرض کنم خدمت دوستان تا بهتر بحث روشن باشه. این که عرض کردم کلمه طرق به معنای کوبیدن، به این پتک‌های سنگینی که بر سندان میزنند و فلز رو شکل میدهند مطرقه میگویند در کلام عرب. حتی به همین خاطر به این کوبه های در که در گذشته روی دربه ها نصب می کردند برای اعلام آمدن به دربه خانه، به این مطرقه می گفتند در کلام عرب. اینم طرق بود، به گونه ای می زدم که صاحب خانه متوجه شود که چه کسی در به خانه است. اما اون سوی دوم قضیه که اشاره کردم، این مفهوم با شب در ارتباط، نکته جالب توجهی است. اون این که به تمام حوادثی که در شب شکل می گیرد و به نوعی حالت کوبندگی در روان و جان انسان دارد، همان که شب آبستن است تا چزاید سحر، به حوادث شب میگن توارق اللیل، اتارقات اللیلیه. حوادث کوبنده شب رو تارقات میگوین، توارق میگوین. یا راقد اللیل مسرورن به اوله، ان الحوادث قد یترقن اسحارا. شاعر عرب میگوید ای کسی که شبانگاهان شادمان آسودهی، در انتظار اون باش که سحرگاهان تبارقی خواهد بود. حوادثی پیش می آید که تو از آن غافل و بیخبر خفته ای. حتی به وسوسه هایی که برای انسان ها شب دست میده، به اینها هم تارقه گفته می شود در کلام عرب. به اون وسوسه هایی که ممکن است شب خواب رو بر انسان ها حرام کند و به گونه ای انسان ها رو به رفتار و اعمالی باز دارد و وارد کند. جالب این است که از احکام فقهی که دقتها رو میرساند در فقه ما، از مکروهات باب سفر، از اتالی سفرید، از سفر بر میگردین، توصیه میکنن جوری مسافرتتون رو اگر ممکنه در اختیار خود شما هماهنگ کنید که شب، نیمه شب وارد بر منزل و اهل و خانواده خودتون نشید. جوری سفر رو هماهنگ کنید که یا سر شب بیایید یا ابتدا صبح بیایید. در میانه شب مکروه انسان وارد بشه بر خانواده خودش. یه نظم اونها رو به هم میزند. اگر بدون آگاهی باشد یه استرابی در وجودشون ایجاد میکند. یکرهو للمسافره ایت رغ اهله لیلا. این متن فقه ماست که مکروه هست برای مسافر که ترغ کند شبانگاهان خانواده خودش را هنگامی که برمیگرد. این همون ترغه، یعنی همون صدایی که در شب میزند و اعلام ورود، و در این حال یه تشویش و استرابی هم ممکنه بعضن در یه شرایط نابهنگامی برای خانواده دست بده. پس اساساً خود کلمه ترغ یه کوبندگی دارد، یه تناسب با شب و سماع و طارق. این تارقی که در اینجا خداوند میگوید چیست؟ اولا تناسب با شب دارد، تناسب با آسمان دارد و در این حال کوبندگی هم دارد، چشمگیری و کوبندگی دارد. نیاز نیست که ما اینجا گمان زنی کنیم و چیزی به ذهنمون بیاید بگوییم. و ما ادراک ما طارق، قرآن خودش ادامه میدهد. پیامبر، آیا کسی شما را خبر کرده است؟ آیا میدانید که طارق چیست؟ یعنی نمیدانید. پس خداوند میگوید که شما آگاه باشید. النجم الثاقب، تمام شد. یعنی خود ذات باری تعالی کلمه طارق را برای ما بیان کرد که مراده از اون طارقی که بدان در اوج عظمت سوگند یاد می شود در تلیعه این سوره مبارکه چیست؟ النجم الثاقب، مراد از آن نجم ثاقب است. کلمه نجم به معنای مجموعه ستارگان رخشنده آسمانی است. تمام اجرام چشمگیر آسمانی نجمند، هر چند اساسا در خود کلمه نجم به دلیل لغوی آمده شد وجود دارد. یعنی مدتی می رود و می آید، یک بار ظاهر می شود، پنهان می شود. به همین خاطر ستارگان رو نجوم می گیم. فلا اقسم به مواقع نجوم، جمع نجم. به همین دلیل به ستارگان گفته می شود، چون اینها می آیند و می روند. اساسا به معاملات قسطی، به معاملاتی که سررسید داره میگن معاملات تنجیمی، چون اینا نجومیه. بود منتظر باشید تو دفتر تا سررسیدش برسه چک رو به حساب بگذارید و استفاده کنید. به اینها میگن تنجیمی. و هر آنچه یک باره می آید و باز نیست، این رو نجوم می گویند. ستارگان رو به همین طور. و معنای کلمه نجوم، النجم به معنای اسم جنس، به معنای بیان کلی نجوم مشخص است. همه ستارگان آسمان. البته برای این که در بعض از موارد از کلمه النجم معنای خاصی هم اراده شده است، به دلیل بعض از حالاتی که ستاره ثریا دارد، خوش پروین دارد، گاهی کلمه النجم که می گفتن اون رو هم اراده می کردن. کلمه النجم گاهی یک علم و یه نشانه برای چنین چیزی می شده است. مثلا این هم هست و در جای خودش روشن. دو بیان رو در اینجا بنده عرض می کنم خدمت دوستان عزیز. در اینجا در کلمه النجم، النجم و ثاقب، ثاقب هم مشخص باشد، کلمه ثقبه باز دو معنا دارد. یه معنای ثاقب از ماده ثقب به معنای منفذ. النجم الثاقب یعنی نجم و ستاره ستاره متنفذ، آن ستاره، آن جرم آسمانی که نور او نافذ است، به زیر می آید، چشمگیر است و می پوشاند، فرو روندگی در وجود دارد و چنین حالتی رو دارد. این یه معنایه. اما در این حال کلمه ثقب فعلش ثقب الطائر ای علا و ارتفع، ثقب به معنای علو و ارتفاع هم در کلام عرب دیده می شود. خب پس اگر ظاهر تا الان پیش بریم، سوگند به آسمان و طارق. طارق چیست؟ پیامبر. نجم ثاقب است. نجم به یه معنا مجموعه ستارگان آسمان، نجم به معنای دوم یه ستاره خاص. حالا اون ستاره خاص چیست؟ عرض میکنم. از ثاقب یعنی ستاره مرتفع یا ستاره و جرمی که نور اون و شعاع اون رخشنده و نفوذ کننده در فضای زندگی انسان در دل شب است. این کل معنا تا اینجا. اگر بگوییم خداوند همه ستارگان رو دارد، میگد هر نجمی که در آسمان میدرخشد مورد این سوگند الهی است، جالب است. بالاخره این اجرام آسمانی زیبایی، نقش آفرینی و ارتباطی که با زمین دارند، با انسان دارند و کارهای پیچیده‌ای که از اینها برمیاد، نقش‌های پیچیده‌ای که از اینها برمیاد، اون مقداری که تا امروز بشر دانسته است در سیر رابطه بین کرات و زمین و اون مقداری که نمیدانیم و روز به روز داره اینها تأثیر و تأثیرات متقابلشون برای انسان‌ها، این انتقال امواجشون و غیره برای انسان‌ها بهتر آشکار می‌شود. اما اگر بگوییم مراد نه نجم خاصی است، النجم الثاقب، آیا این کدام ستاره است؟ ممکنه ثریا باشد به دلیل و نجم اوا هوا که در سوره مبارکه النجم هم داریم، یعنی ستاره ثریا به دلیل اون حالت خاصی که این مجموعه دارد. میکن نافل محبت که ثریا و سیرن از زمان و بنات نعشن. ستاره ثریا یه نمادیست از پیوند و زیبایی و دلبستگی در کنار بعض از اجرام فلکی که اینها نشانه تفرقه و تشتتند در بین انسان ها. اما احتمال دوم که مرویست، یعنی روایت دارد در این جهت از ناحیه معصوم، یه وقتی یک کسی اومد خدمت وجود اون بارا که مثلا از صادق ادعا میکرد از آسمان میخواند، چنین میکند، منجم است. چون میدونید منجم دو معنا داشته در گذشته. یه معنای منجم یعنی کسی که تقویم نجومی میداند، حوادث آسمان، خسوف کسوف، تحولات جوی رو تعیین میکند. اما یه معنای دوم منجم منفی بوده که اسلام با این جنگید، اینو مردود دانست اسلام، و اینکه قائل به این باشد که احکامی در آسمان میداند که سرنوشت و خصوصیات و مقدرات زمینیان وابسته به آن است. اگر در بعض از حالات تحولاتی در آسمان دست دهد، همزمان با اون فعل و انفعالی در زمین باشد، محکوم به شکست یا موفقیت است. اگر شما در این صورت فلکی تقارن با این صورت فلکی شغلتون رو شروع کردید، شما شکست می‌خورید. شما قطعا این معامله شما با ضرر است، قطعا این ازدواج به طلاق منتهی می شود، قطعا این فرزند شوم و نامبارکه و این نکبت برای بشریت خواهد بود، این تموچین می شود، این چنین و چنان می شود. اینا بوده است. اسلام به تمام معنا این رو رد کرد، این منجم رو و این نجوم رو که گاه از آن ما ممکنه تعبیر به طالع بینی کنیم یا استرولوژی در زبان امروز باشد، اینا رو رد کرد اسلام. گفتن حرفا رو نداریم. اومده کسی خدمت او، ما آسمان میشناسیم، چنین میکنیم، به عزت فهمه خدا تو چی بلدی از آسمان؟ گفت من جایگاه ستارگان رو و ارتباط و تعامل اینها رو میدونم، چنین و چنان. حضرت فهمدن بگو مثلا منظور و برداشت تو از تحولات آثار النجم، النجمی که خداوند میگوید یا همان زحل چیست؟ استهزار دارید؟ در مدار هفتم نزدیکترین یعنی نورانی ترین ستاره رخشنده‌ای که ساکنان زمین در دل شب می‌بینند زحل یا کیوان است، که در این حال که نسبت به زمین فاصله عرض به خدمتون متوسطی نسبت به بقیه منظومه داره، اما رخشنده ترین است. نه نزدیکتر از اون رو نه دورتر از اون رو ما به این رخشندگی میبینیم. یک حالت درخشش خاصی در زحل یا کیوان به تعبیر فارسی خود ما وجود داره. حضرت هم در چه میفهمی از این کیوان، از این زحل چه میفهمی؟ گفت این چنین است که اباطیل رو بافت. حضرت هم در اشتباه میکنه، این چنین نیست. این نجم همانی است که خداوند در قرآن میگوید ان نجم ثاقب، این نجم ثاقبی است که خدا در قرآن به اون عظمت اون سوگند یاد میکند. و یه نکاتی رو هم فراتر از سطح مادی بحث وجود اون باره که حضرت صادق اشاره کردن، به تعبیر بنده اون جمله‌ای که اول عرض کردم وارد تعویل هم شدن. فهمدن این ستاره زحل نجم و امیر المؤمنین، این ستاره علی است، این نجم علی ابن ابی طالب است در منظومه بشری، در آسمان و حیات انسانها. یعنی باب تعویل در آیه رو به نوعی این طور میشه گفت حضرت باز کردن که سوگند به آسمان بشریت و ستارگانی که در این آسمان دیده می شود و بسیاری از این ستاره ها و اینا در اجزاء وجودی جامعه بشری رخشندگی خاصی دارند. سوگند به وجود نازنین نبی مکرم که نجم ثاقب است، سوگند به وجود نازنین علی ابن ابی طالب که نجم ثاقب است. اینها خورشیدهای درخشان و کهکشان آسمان ولایت نبوت امامت هست. یعنی باب تعویل در آیه توسط خود معصوم بعضاً گشوده شد. خب پس ما اگر نجم رو تمام ستارگان آسمانی بدانیم، ان نجم هیچ ایرادی ندارد، همه رو شامل میشه، اونهایی که ثاقبند، بلندند و مرتفعند یا نورفشانی دارند. یا اگر مراد زحل باشه، وضعیت زحل متفاوت در منظومه شمسی، در عین این که عرض به خدمتون نزدیک تر از اون ما اجرامی داریم به زمین، اما رخشندگی اون بیشتر چشمگیرتر و بسا آثار ارتباطی اون با زمین هم با محاسبات نجومی بیشتر. خداوند به این نجم ثاقب سوگند یاد کرد و ذهن ما رو متوجه به چنین اجرام فلکی. خب بعد از این قسم ها چی میخواد بگه ذات باری تعالی؟ به همه انواع، چه به تمام ستارگان و سیارات، چه به این نماد و نمونه خاص از مجموعه خودمون. ان کل نفس لما علیها حافظ، سوگند به آسمان و ستارگان آن که ان کل، ان نافی است، معنی نفی میده، یعنی هیچ کس نیست. ان کل نفسن یعنی هیچ انسانی نیست، لما جنبه استثنایی دارد از اون نفع، الا آن که بر او حافظی وجود دارد. پس جمع مطلب چی میشه؟ یعنی تک تک انسان ها حافظ دارند. ان کل نفسن لما علیها حافظ، بسیار، هیچ انسانی نیست الا آن که حافظی دارد. مراد از این حافظ چیست؟ خداوند با قسم و سوگند با اقتدار و قدرت میگوید تک تک بشریت تحت الحفظند، همشون حافظ ویژه دارند، حافظون، اصلا حافظی دارند. شاید این تنظیم هم باشه، خود تنکیر و نکره بودنش عظمت رو برسونه. سه گونه حفظ تصور میشه در مورد ما انسان ها از سوی حضرت باری تعالی عزیز. یه حفظشو تو همین آیات اخیر خوندیم، فرمود عرض ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون. یه معنای حفظ، حفظ الاعمال است، حفظ الاقوال است، حفظ الافکار است بفرمایید. یعنی اینکه خداوند حفظه خودش ملائکه کراما کاتبین رو با تک تک آدمیان همراه کرد. اذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. این که تک تک اعمال و رفتار و افکار و خصوصیات ما توسط ملائکه کرامن کاتبین الهی و فرشتگان حق آن با آن در حال حفظه، تمام ضبط میشه، حفظ میشه و کنترل میشه. این یک معنا کاملا مسلم موافق با آیات شریفه قرآن. پس مراد از حفظ، حفظ الاعمال باشد، حفظ الاقوال باشد. هر چی ما داریم این فرشتگان الهی آن با آن ضبط و حفظش میکنند، به هیچی از بین نمی رود. ولو آن که مثقال ذره من الخیر یا مثقال ذره من الشر، هیچ کاستی نیست در اینجا، فزونی نیست، حفظ می شود دقیق بدون کم و کاست. معنای دوم حفظ همان است که هر آن که جانب اهل ولا نگه دارد، خداش در همه حال از بلا نگه دارد. دلا معاش چنان کن که گر بلغزد پای، فرشته به دو دست دعا نگه دارد. مراد حفظ دوم همان است که میگوییم خدا حافظ شما. مراد از این حفظ همان است که والله خیر حافظن و هو ارحم الراحمین. تک تک وجود انسان ها عزیزان حافظانی از سوی خداوند دارند، فرشتگان الهی. میزان این حفظ یکسان نیست، بله ممکنه در یه جایی اراده الهی تعلق گیرد و این حفظ به تعبیر ما تضعیف بشه، برداشته بشه، اما قاعده کلی قضیه این است که خداوند برای حفظ انسانها در روی زمین فرشتگان خیش رو گسیل کرده است و گمارده است به این حفظ. حالا هر مقداری که انسانها حفظشون نسبت به خداوند، مراعاتشون به حق بیشتر می شود، حفظ الهی نسبت به اونها بیشتر می شود. یه معامله دو سویه می شه. هر مقداری که اینها حافظ ترند، خدا هم حفیظ اینهاست توسط ملائکه الله و فرشتگان. این همونه که در آیات شریفه قرآن بارها خواندید که فرشتگانی هستن که یتعاقبون باللیل و النهار، اینا شب و روز در پی مؤمنان و بندگان خدا در حال حرکتن، اینا در حفظشون. بسیار این اعتقاد ماست عزیزان، بسیاری از حوادث که در شب و روز حوالت می شود، بسیاری از حوادثی که در شب و روز دست میده حتی به قواعد طبیعی خلقت، به تمام حوادثی که ما پیشبینی اون نمیتوانیم بکنیم، از دست ما محاسبات اون گاه خارج است، اینها به حفظ الهی از جان، مال، ناموس و شرافت انسان مؤمن به حفظ الهی دور میشه. چه گزند ها، چه نقشه ها کشیدن برای ما، چه فکرها کردن خیلی ها برای مالتون، نعوذ بالله برای ناموس و برای خیلی از مسائل. به حفظ الهی خداوند بسیاری از اینها رو توسط ملائکه الله رد کرد. این ملائکه‌ای هستند که تو روایات داریم. گاهی عرض می‌کردم به دوستان، داره که امواج بلا میاد، بعد فرمود ادفعوا امواج البلا، بیاین دفع کنید این امواج بلا را، دفع کنید این امواج بلا را از خودتون. حالا به اعمالتون، به صدقاتتون، به چه به چه، فرشتگان الهی مأمور حفظ شما میشن، شما رو حفظتون میکنن از این امواج بلا. پس معنای دوم حفظ همین است، حفظ به دعا ملائکه الله، حفظ به حضور ملائکه الله در صحنه زندگی انسان. اونایی که یستغفرون استغفار برای مؤمنین میکنن یا در صحنه ملائکه تکوینن حفظ میکنند اینها وجود انسان. اگر سومین معنا رو هم به خودمون اجازه بگیم در حفظ، بگیم ایرادی ندارد. پس یه حفظ اعمال و رفتارمون که مناسب با آیات بعد هم هست. دوم حفظ وجود انسان و صیانت آدمی از زیان و خسران و ابتلاعاتی که اطراف ما رو گرفته است فراوان. سوم حفظ اصل وجود انسان، یعنی اصل وجودمون، نه اعمالمون، نه حفظمون به سلامت و عافیت، اصلا حفظ اصل وجود ما. این به اذن الله لحظه لحظه باید دست بده. و شاید به تعبیر بزرگان بساب الاخره، این حفظ هم حافظ دارد و خداوند فرشتگانی رو موکل می کند که در اصل وجود و بقاء انسان و دوام آدمی واسطه گری کنن و وجود انسان رو در هستی محفوظ بدارن. خب اون دو معنا جدیتر، این معنای سوم هم در حد احتمال در آیه شریفه وجود دارد. این کل نفس لما علیها حافظ، این جملات ابتدایی گفته شد. یک بار لحن سخن، فلینظر الانسان مما خلق، فلینظر الانسان انسان، باید قطعا انسان نظاره کند. این نظری که میبینیم همانی است که مکرر اشاره شده است. این نیست که چشمتو باز کن، چون موضوعی هم که انسان اینجا مطرح میخواد بشه فراتر از این نگاه عادی است، نباید بررسی عمیق عقلانی و دقیق بشه. اینجا تأمل، توجه و کنکاش است. باید انسان آدمانه و مدقانه به یه چیز مهم نگاه کند. به چی؟ فلینظر الانسان و مما خلق. باید انسان نگاه کند ببیند از من ما، از چه آفریده شده است. ببینید چه سرمنشه وجودون چیه. ببینید این براد، این عرض به خدمتون که مقابل شما برابر شما نشسته است، خودتون تو آینه نگاه کنید این وجود انسان از چی تشکیل شده. مبدأ اولیه این وجود با تمام غرور و تفاخر، مبدأ اولیه این وجود با تمام علم و بزانت، مبدأ اولیه این وجود با تمام فسق و فجور، این چیست؟ اصلا ریشه سرمنشه اولیه این رو یه نگاهی بکنیم. برگردید به گذشته خودتون، میخواییم نتیجه بگیریم. چرا میخواد نتیجه بگیره خداوند اینجا؟ با توجه به سما و طارق و ما ادراک ما طارق النجم و ساقب این کل نفس لما علیها حافظ، اگر به معنای حفظ اعمال باشه، دیگه داریم کم کم به طرف چی میریم؟ به طرف قیامت، به طرف قیامت. اگر این معنا و این تفسیر که موافق تر با بعض از قسمت‌های بعدی لحاظ بشه، خداوند داره یه نکته مهمی رو مطرح میکنه که بازم تو قرآن دیدیم این رو. و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام وهی رمیم. این آدم رو نگاه کنید، این انسان رو. و ضرب لنا مثلا، این مثالی میزن استخوان پوسیده برداشته است پیش روی پیامبر و رسول ما وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی. دم از این میزند که این استخوان پوسیده که زنده میکنند فراموش کرده از خلق خودش را، نمیدانند از چه آفریده شده است که این ادعا رو میکنند. ببینید تو بحث معاد، با توجه به محوریت معاد جسمانی، بحثی به معاد روحانی نداریم، با محوریت معاد جسمانی خداوند ما رو ارجاع میده به سابقه پیشینه شکل گرفتن وجودمون در این دنیا، تک تکمون. یعنی از چی شما ایجاد شدید؟ خیلی مشکل بود این طرح آفرینش برای خداوند، این ماء مهین که مبدأ وجودی شما بود. آیا برای خداوند مشکلی است که از اون عدم به وجودتون آورده است و از اون سلول کمینه اون چنانی چنین قد و قامتی درست کرده است؟ خیلی مشکله برای خداوند اعادش، بازآفرینیش، احیایش در قیامت؟ خیلی مشکله. از این چیوه قرآن برای به اصطلاح تقریب، برای تسهیل بحث معاد بهره میبرد. من جمله اینجا فرمود باید انسان نظاره کند که مما خلق، از چه آفریده شد. خب خود خداوند میگه حالا به چی نظر کنید؟ خلق مما ان دافق. این انسان آفریده شده است از ما و مایه ای دافق. دافق الخروج بلهده، وقتی با شدت و حدت یه مایه ای خارج میشود از مکانی، این رو دافق میگن. این حالت باره ها یا همه حالات این چنینی. خلق من ماء دافق، مبدأ وجودی این انسان یه ماء دافق است، یه آب جهنده، مایع جهنده، سیال جهنده. یخرج من بین صلب و طرائب، این مایع جهنده برون می آید از میان صلب و ترائب. خوب دقت بفرمایید، صلب از همان ماده میاد که تسلب رو میرساند، سختی، زمختی، سفتی. ترائب، تریب از ماده تراب میاد، خاک. خاک نماد چیست؟ ابتداعا نرمیه دیگه، مثل خاک نرم میاد. برون میآید از بین اجزاء صلب و اجزاء نرم، یخرج من بین صلب و ترائب. خب این که فرمود خلق من ماء دافق، در بحث جنسیت هم این تکیه بحث رو در قرآن میبینیم که در مبدأ وجودی انسان تشکیل شده از سلول نر و ماده اسپرماتوزوید و اوول، میبینیم که خداوند در قرآن در تشکیل جنسیت تصریحاً تأکید بر نطفه مرد میکند که از آن نطفه خلق ذکر و الانثا، یعنی جنسیت از آن شکل میگیرد. کما اینکه مطالعات و تحقیقات علمی هم امروز این رو ثابت کرده است در جای خودش که در تعیین جنسیت اونی که کارایی دارد در تعیین جنسیت نطفه مرد است. زن آمادگی هر دو جنس رو داره. بحث XX و XY و همین بحث هاییست که اهلش مطرح میکنن. با هر دو گزینه زن به استقبال میآید. این مرد که گزینش میکنه، نطفه مرد گزینش میکنه تعیین جنسیت نرین و مادینه میشه، مؤنث و مذکر. اون تصور عامیانه ای که میگفتن و اصحاحی میکنن، بالاخره قدیمی های عرفی ما گفتن این خانم پسرزاست، این دخترزاست، این خانواده پسرزان، این خاندان، این قباطیله. نه، این نیست، عکس قضیه است. این آقا پسرزاست یا این خانم، این آقا دخترزاست، اینطوری باید گفت. حالا دوباره عبارت درستش، مراد این که خلق من داما اندافق، مراد از این مای جهنده که خداوند مطرح می کند که نسبت مرد می برد، به دلیل مبدع شکل گرفتن جنسیت این نکته گفته می شه. می توان در آیه بیانی دانست که ترکیب جنسیت رو هم ازش استفاده کنیم. من به هر دو عبارت آیه رو میگم و همینجا عرض کنم خدمت دوستان، این آیه از زیباترین بدیعترین آیات تکوینی قرآن کریمه. بالاخره خیلی از الان شما نگاه میکنید و باز میکنید و بالاخره این کتاب فیزیولوژی های دکتر آرتور گایتون رو نگاه میکنید، نمیدونم فلان رو نگاه میکنید و این تخصص های بالاتر و رشته های خاص و دوستان صاحب نظر رو، این تألیفاتشون، تصنیفاتشون، نوشته هاشون، از تصویرهایی که در کتاب هاشون، همه چیز رو بیان تصویر برداری کردن با سنوگرافی ها پیشرفته تر از اون در طب تصویر، همه چیز رو داریم میبینیم. اما خداوند سبحان در 1400 سال قبل به دقت چنین بازگو میکند، نه تو این 50 سال اخیر و مطالعات ما، نه تو این 100 سال اخیر و مطالعات بشری در این زمینه در فیزیولوژی. فرمود آفریده شد از ماء دافق بین صلب و ترائب. اگر مراد از ماء دافق و برون آمدن انسان از صلب و تریبه زن و مرد باشد، صلب میشه زن، تریبه میشه مرد. اگر این باشه عکس تصور ذهنی، به دلیل حالات درونی که در رها شدن اوول از تخمک و برای آماده شدن لقا تسلب وجود داره، بود این به تعبیر ما شکافته بشه، این بیاد بیرون، رها بشه، این تخمک رها شده، این فولیکول، این بود برای رها شدنش بود بزند این قشاع رو، پاره کند، منفجر بشه، یه تسلبی در دیواره تخمک هست تا رها بشه. اما در خروج اسپرم نرمی وجود داره از مسیری که خارج میشه، حالا سلول های مخروطی و غیره، این وقتی میاد بیرون در مسیر خروجش نرمی وجود داره، در مسیر او درشتی و تسلب وجود داره. یخرج من بین الصلب و ترائب، این احتمال اگر بخوایم هر دو رو استفاده کنیم هست، میشه استفاده. اما اگر نه، یخ خلق من ما اندافق مراد تعیین جنسیت و مرد باشه، باز هم عجیب بیانهایه. ناچارم من این رو بگم، حالا در حد عرض به خدمتون سخن و محفل و اطلاعات خود بنده عرض میکنم، صاحب نظران هستند. اونی که خداوند صلب و تریبه رو مطرح میکند، محاذی لگن، دو کیسه در وجود مردان هست که به این میگیم اصحاحی میکنم کیسه منی، که اینها پشت پروستات واقع میشه و با یه مجرای باریک متصل میشه، خروجی ها و ترشحاتش به مجرای ادراری. این محاذی لگن دقیقا میشه پشت اینها استخوان دنبالچه‌ای و انتهای خاجیست، پیش روی این استخوان ورکی و آنه، و تفاوت بین این دستهان صلب و تریبه است. یعنی یخرج من بین صلب و ترائب، این ماده جنسی جهنده برون می آید از میان اون استخوان متسلب و این استخوان تریبه. یخرج من بین صلب و ترائب، انه على رجعه لقادر. حالا این شما این بیان قرآن، من دو استشهاد با آیه و دو استفاده از آیه رو بازگو کردم. خود این بیان در اون شرایط اجتماعی با شیوهی گفته بشه که ما الان با تصویر و با تبیین‌های نوین به این امکاناتی که داریم ببینیم اون چه داره خداوند سبحان بازگو میکند. صدق الله العلی العظیم و صدق رسوله النبی الامین الكریم و نحن على ذلك من الشاهدین و شاکرین و الحمد لله رب العالمین. فرمود خلق من ما اندافق. ببینید از چی شما آفریده شدید. آقا در یه نمیدونم جزء کوچک اون هزاران هزار اسپرم آماده برای جفتگیری گمان میکنید چه خبره؟ یخرج من بین الصلب و الترائب انه على رجعه لقادر. اون خدایی که از چنین مبدئی شما را آفریده است برای رجوعتون اعادتون 100% قدرت لازم را دارد و هو بكل خلق علیم. همان سوره یاسین، هو بكل خلق علیم. پس چی براتون بدیم؟ تا یه کاری نشده است میگیم نشده است، اما عدل و دلیل انا امکان شیء وقوع شیء، آفتاب آمد دلیل آفتاب. وقتی پدیده ای دست داده است دلیل نداره که ساختمان رو ساخته است، این مسجد رو ساخته است، هر مهندسی آرشیتکتی طراحی کرده است و هر مهندس معمار این رو ساخته. خب میتونن 100 بار دیگه هم خراب کنن، بسازن بهتر از این بسازن. این خودش برهان عقلی اصلا. انه علی رجعه لقادر. خداوند بر ارجاع و دوباره سازی شما قدرت دارد. کی این رجع رو محقق میکند؟ یوم تبل السرائر. روزی این کار رو میکند که تبل السرائر. تبلا از ماده بلاتوشی ای اختبرته به معنای مکشوف شدن، روزی که مکشوف میشود. سرائر از ماده سر ما اثر رهول انسان، اونی که پنهان میشه، انسان پنهانش میکند. روزی که تمام پنهانی ها عیان میشود، اون روز ارجاع میکنه شما رو خدا برمیگردوند. از ویژگی های عالم، عالم قیامت، یوم تبل السرائر، یعنی روزی که در اونجا هیچ چیز پنهانی وجود ندارد. چی آشکار میشه اونجا؟ همه چیز. لا یخفا علی الله خافیه. هیچ چیز مخفی اونجا وجود ندارد. تمام مکنونات قلبی، تمام بغضها و کینها، تمام کفرها و ایمانهای درونی، تمام نیتها و خلوصها، تمام تزویرها و ریاها، تمام اعمال و رفتار پنهانی در پستوها، در بسته ها، همه درها باز میشه. دیگه یعرف المجرمون به سیما، دیگه همه چیز عیان و آشکار. دیگه اینجا جاییست که هم بارزون، براز و آشکاریست. یوم تبل السرائر، اون روز برمیگرداند خداوند شما را. اما روزیست که فماله من قوت ولا ناصر، برای این انسان نه قوهی هست نه ناصری سوى الله، جز خداوند. نه خودش توانی دارد نه کسی توان دارد که از او استمداد کند. قوه مربوط به خودش، ناصر مربوط به توانمندی بیرونی. باز هم برای استحکام این بحث، برای تأکید بیشتر، یه قسم دیگه ذات باری تعالی میخورد، یه دو تا قسم دیگه میخورد و سخن رو به پایان میرساند. و سماع ذات رجع و لا ارض ذات صدر انه لقول فصل. سوگند به آسمان دارای رجع، این هم از آیات عجیبه. و زمین دارای صدر، رجع، رجع یرجع، ترجیع، تردید. یه نوع خوندنی هست که بالاخره اهل آواز صوت رو میبرند و میآورند دیگه، میغلطانند. این رو میگن ترجیع صوت. سوگند به آسمانی که آمد و شد دارد و زمینی که صد، انصداع، صدا، شق، انفجار. زمینی که شق دارد یعنی چه؟ یه معنای ظاهری ساده‌ای که میفهمید عرب از ابتدا و تا الان ما هم میفهمیم، تصدیق میکنیم، همینه که اکثر مفسرین گفتند. سوگند با آسمان دارای رد، چی از آسمان هی رجوع میکند، هی میاد رو زمین، هی میره بالا، هی میاد. چرخه آب و باران، خورشید میتابد، تبخیر میره، بعد مرتب میاد، باز تبخیر میشه، باز میره. این بارانه. سوگند با آسمان و دارای باران و زمینی که سعب داره، این باران رو هیچه میکنه؟ هی میگیره در دل خودش. از گریه آسمان زمین میخندد، آسمان میگرید میبارد، زمین شکوفا میشه، هی شکافته میشه، این گیاه ها میان بیرون، سرسبز میشه. سوگند به آسمان دارای رجع و باران این چنینی و زمین دارای سعد و شکاف این چنینی. ببینید ذهن انسان ها اون روز فقط به باران رفت، نه به اشعه مادون قرمز، نه به گاما، نه به جریان های الکتریکی بین آسمان و زمین، نه به امواجی که بین آسمان و زمین در حال حرکت الان. اونا فقط بارانش رو دیدند، اما خداوند باران رو نگفت فقط. سوگند با آسمان، با تمام ترجیعاتش، با تمام روابطی که بین اتمسفر و زمین وجود دارد، با تمام روابطی که بین لایه اوزون و زمین وجود دارد که میگیرد و میدهد، با تمام ارتباطاتی که بین کرات و زمین وجود دارد. خیلی آیه عظمت داره، ما چقدرش فهمیدیم نمیدارم. و سماع ازاد رج و لعرز ذات سعد، و سوگند به این زمین که تأثیر پذیر میشه از آسمان، از این آمد و شدها سعد پیدا میکنند، حالا به تمام امواجش، به تمام اسباطش، به تمام شکلها که عرض کردم. اینم معنای سنگین و پیچیده تری از معنای اول. خب این قسم برای چی خورده شد مجدد؟ انهو لقول فصل و ما هو بالحظ. انهو اینی که بهتون گفتیم، این مطلبی که گفته شد که انسان از چه آفریده شده است، حافظی بر او وجود دارد، خداوند بر قدرت او در یوم تبل السرا تبل السرائر قدرتمند است و قادر است، اینا از کجا داره میگه؟ اینا چیست؟ اینا قرآن است. اینها که گفتیم، این قرآن قول فصله. قول فصل یعنی چی؟ یعنی حرف آخر، یعنی حرف آخر، یعنی سخن پایانی، یعنی سخنی که دیگه فصل میکنه بین حق و باطل رو و داوری میکند به پایان میرسه. اصلا خود کلمه فصل به معنای نمیگید فصل خصومت. قرآن از اسامی که دارد چیست؟ فرقان. فرقان، فرقان یعنی چیزی که تفریق میکنه بین حق و باطل، فیصله میده دیگه، تمام، حجت تمام است. یا جام باده یا بسته کوتاه. فرمود انه لقول فصل، شما هیچ قول فصلی ندارید در سخن بشر. قول فصل و فرقان حقیقی کلام خداست، و اونهایی که از این کلام نوشیدن و سخنشون عیناً منطبق بر اینه، ذوات مقدسه محمد و آل محمد. فرمود این کلام که گفته شد، اینها قول فصل، اینا تموم کرد بحث رو بر شما انسان ها، تموم کرد، حق و باطل رو نشان داد، حجت به پایان رسید. و ما هم بالحزل. آه، مشکل انسان ها اینه که در قبال آیات الهی بسا آیات رو به چه میگیرند؟ به مسخره، به شوخی، به شوخی. و هم یلعبون. ما یعتیهم ذکر محدثن، نمیاد هیچ ذکر جدیدی از پروردگارشون، الا اینکه اینا اعراض میکنن و لعب میکنن. و هم یلعبونه، بازی کردن، شوخی گرفتن، جدی نگرفتن. و ما هو بالحزل، خسارت میبینید. این حزل نیست، خدا شوخی با شما نمیگه مطالب رو. پیامبر گفتی مطلب رو، قول فصل رو هم تمام کردی، دیگه راه کن. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. لحن آیه، خود آهنگشو بخونید. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا فمهل الکافرین امهلهم رویدا. خود آهنگ آیه یک آهنگ ضربی عرض رجزی خاصی است که مشاهده میفرمایید. پیامبر انهم یکیدون کیدا، با همه این حرفایی که تو داری، اینها از طریق حزلی که وارد میشن، لعبی که میگیرند، شروع میکنن به کید علیه تو. یکی دونه کید، هر کاری از دستشون بر بیاد گوتایی نمیکنن. به جانت، به مالت، به شخصیتت، به آبرود، به پیروانت، به کتابت، به سنتت. امروز و دیروز و فردا دست بر نمی دارن دشمنان تو. یکی دو نکیدا. کید یعنی چه؟ یعنی نقشه پنهانی. حالا این نقشه پنهانی اگر برای خیر بود میشه کید خیر. و کذالک کدنا لیوسف. خداوند برای یوسف چه میکند؟ کید میکند که اون سباع الملک رو بذاره تو پیمانه برادرش، بعد از این طریق بتونه بنیامین رو نگه داره، قانونی نگهش داره. این کید الهی است، یعنی نقشه پنهانی در مسیر مثبت که یعقوب بیاد. اما ممکنه نقشه پنهانی برای چی باشه؟ برای شر کردن. ممکنه حالا یک کسی رو بذارن تو ظرفش چیزی رو که بعد اعدامش کنن. این میشه کید سو. پس ما دوتا کید داریم. انهم یکیدون کیدا. پیامبر اینا دارن آن با آن کید میکنن، نقشه پنهانی سوء میکشن برای تو. نگران نباش. این شعر رو قدیمی ها میخواندن. مدعی خواست که از بیخ کند ریشه ما، غافل از آن که خدا هست در اندیشه ما. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. اگه اونا کید میکنن، من خدا، ببینید خدا به خودش مستقیم نسبت میده که شدت رو برساند، نه نکید و فعل معلقیرم نمیاد. وحده و اکید و کیدا. من خدا هم در حال نقشه کشیدن برای اونها هستم، منتها کید اونها کید منفی، کید خداوند پاسخ دادن منفی اونها. خیلی زیباست. اینه چقدر همونطور که شما میبینید در باب مثبت بارها عرض کردم، فذکرونی اذکرکم، یاد کنید یادتون میکنم. در یه بحث خاصی به بعضی از دوستان عرض میکردم در باب ذکر که بالاخره به جای میرسد مقام انسان ذاکر وقتی حجابها برداشته میشه، ظلمانی نورانی این حجابها برداشته میشه، بعد دیگه ذکر در وجود او نیست، مذکور در وجود اوست. یعنی وجود انسان مذکور رو دارد، یعنی لمس میکند، حس میکند در تمام وجودش حضور حضرت حق. و دیگه اینجاست که داد میزند و فریاد میزند و میگد مژده بده، مژده بده، یار پسندید مرا. دیگه میرسد به اونجا که باید برسد. در باب مثبت قصه همین است. اشکرولی ولا تکفرون. شکر بکنید خداوند، متقابل ذکر میکنید، متقابل نصرت میدهید، متقابل نصرت میبینید. در باب منفی هم همینطور است. یخادعون الله و هو خادعهم. اینا استهزا میکنن، الله یستهزو بهم. و مکروا و مکر الله. انهم یکیدون کیدا و اکید و کیدا. دقیقاً به قول عرب ها طابق النعل بالنعل. همونطور که اونجا میبینید دقیقا اینجا هم در باب منفی این حالت وجود دارد، این ترابط وجود دارد. فرمودون و اکید و کیدا و ما هم نقشه برای آنها داریم و نقشه ها میکشیم. فمهل الکافرین امهلهم رویدا. مهل همون مهلت دادنه، مهلت بده پیامبر، نگران نباش، همه تو این وجود فرصت دارن برای شر رو برای خیر. سنت الهی انذاره. شیطان هم که میگوید فانذرنی، خدا انذارش میکنند، یعنی مهلت میده بهش. همه مهلت دارن، بالاخره شاید نسیمی وزید، چه میدانی؟ به قول اون بنده خدا از نسیمی دفتر ایام برهم میخورد. به قول عامیانه سیب رو میندازید آسمان صد تا چرخ میزنه، چه میدونید؟ شاید تحولی پیش آمد. در این حال خدا مهلت میده به همه. فرمود و مهل الکافرین. پیامبر تو هم مهلت بده، فرصت بده، نگران نباش. امهل هم فرصت دادنی رویدا. اینم مفعول مطلق باز. روید رویده، مراوده، آمد و شد. اما رویداست. رویدن لفظش فعیلن تصغیر و کوتاهی را میرساند. به اینها مهلت بده. مهل الکافرین امهل هم. ما هم بهشون مهلت میدیم، اما این مهلت زیاد نیست، این کوتاه است. حالا چه به لحاظ عمر خود پیامبر نگاه کنید، کینورزی ها، دشمنی ها، رفتار ها، هر چه تو چندتشون بود عمل کردن تا اونجا که نا فتحنا لک فتحا مبینا. مگه چقدر فاصله شد؟ یعنی از خروج پیامبر از مکه تا دخولشون در مکه 8 سال فاصله شد. بدر و احد و احزاب و خندق و همه این حوادثی که در تاریخ اسلام شنیدید 8 ساله. از خروج پیامبر از مکه تا سپاه 16,000 نفری آمدن و فتح الفتوح مکه. چیزی نیست پیامبر. صبوری کنید. قانون خدا همین است، در هر عصر و زمانی اگر مؤمنان در پس سر پیامبر حرکت کنند و عمل کنند، این وعده خدا همیشه در حقشون منجز خواهد بود. فمهل الکافرین امهلهم رویدا. خب این پایان سوره مبارکه طارق، که در نوبت آینده بگوییم سبح اسم ربک الاعلا انشاءالله. با امید خداوند پروردگارا دلهای ما را بیش از بیش با نورانیت کلامت منور بفرما. آمین. توفیق شناخت به حضرت خودت رو، به خودمون رو، به ابتدا و انتهامون رو پروردگار رو بر ما عنایت بفرما. آمین. چشم ما رو به حقایق در این دنیا باز کن. آمین. آنی و کمتر از آنی بین ما و قرآن و اعتراض به پیامبرت در این دنیا جدایی بیفکن. آمین. ما رو در قیامت از شفاعتشون بهره‌مند بفرما. آمین. سلامتی نهاد بفرمایید.